بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث عمارات غیر ظنیه، آیا می توانند مرجح یکی از دو روایت متعارض باشند؟ خبر ضعیف حجت نیست، اما آیا این خبر ضعیف می تواند مرجح یکی از خبرین متعارضین باشد؟ در اینجا مرحوم شیخ انصاری نظرشون این بود که بله، خبر ضعیف می تواند مرجح یکی از دو خبرین متعارضین باشه. ادله‌ای رو اقامه کردند، یکی از دلائلشون حکم عقل بود که عقل انسان حکم می کند به عقل و دلیلین اخذ کنیم. عقل و دلیلین، اون دلیلی که قوی تره اون رو اخذ کنیم. دو تا دلیل با هم تعارض کردن، عقباشو ما باید بگیریم، اونی که قوی تر هست. بعد بحث شد که آیا عقل و دلیلین من حیث دلیلیه یا من حیث الاقربیت الی الواقع. حالا اینجا یه اشکالی هست که اصولاً ما بیاییم استدلال بکنیم به حکم عقل یا به اجماع. ما استدلال به اجماع کردیم، آیا در مسئله اصولی استدلال به اجماع درسته؟ آیا استدلال به حکم عقل درسته؟ یا اینکه نه، ما تابع نصیم، تابع روایتیم. در مورد اجماع، خب اجماع شنیدید که اگر مدرکی باشه و مدرکش روایات باشه حجت نیست. اجماع در اینجا مدرکش همین حرفایی است که یا استدلالاتی است که روایاتی است که در این باب وارد شده. ما استدلال به اجماع کردن این در این مسئله اصولیه، این آیا کافی هست؟ درسته که ما استدلال به اجماع بکنیم؟ اشکال اولین اشکال این است که ما استدلال به اجماع نمیتونیم بکنیم. چرا؟ به جهت این که اجماع مدرکی است و مدرکش همین روایاته و با توجه به این مدرک اجماع حجت نیست، مخصوصا در اصول. در فقه هم میگیم اجماع حجت نیست، چه برسه به این که در اصول ما بیاییم اجماع رو حجت بدونیم. نکته دوم، مسئله حکم عقلی. خب بیاییم خودمون یه ترازوی عقلی رو به پا بداریم و محاسبه کنیم، ببینیم که آیا عقل ما چی میگه. اگر دو روایت با هم تعارض کردن، یه روایت ضعیف آمد مؤید و مرجح یکی از این روایات شد، این باعث ترجیح میشه یا نمیشه؟ حکم عقل بر ترجیح ظن نوعی است یا بر ترجیح ظن شخصی است. معناش این است که ما اونچه که مجتهد در مقام استنباط ظن نوعی برش پیدا بکنه او براش حجته، ظن نوعی که از روی حجیت باشه، یعنی به اضافه این که ظن داره، ظنش به وسیله یک روایت معتبر حاصل شده. یعنی پشتوانه این ظن نوعی چیه؟ یک روایت معتبره. خب یه روایت معتبر اومده، ظن نوعی هم آمده، خب روایت معارضم میاد، خب اونم روایت معتبره، اونم ظن نوعی داره که اونم میگه هازا حلال، اون میگه هازا حرام. ظن نوعی هست، روایت معتبر هم هست. خب آیا دوتا ظن نوعی در مقابل هم تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه؟ یه سوال. میدونی ظن معناش چیه؟ معناش این است که از 50% بالاتره دیگه، 60%، 70%، 80%. وقتی شما احتمالتون 70% شد دیگه میشه ظن. خب این میگه هازا حلال، اون میگه هازا حرام. خب این اگه ظن باشه اونم میتونه ظن باشه یا نمیتونه باشه؟ اگه شما به این روایت مظنه دارید که هازا حلالون، به اون روایت با ظن پیدا کنید که هازا حرامون، میشه یا نمیشه در مقابل هم؟ ظن نوعی میشه ولی ظن شخصی نمیشه. یعنی شما نمیتونید ظن شخصی پیدا کنید به این که این روایت که میگه حلاله درسته، بعد از اون طرف ظن شخصی هم پیدا بکنید که اون که میگه حرامه درسته. نمیشه. چرا؟ به جهتی که شیء واحده، یا ظن به حرمت دارید یا ظن به حلیت دارید. ظن شخصی نسبت به متناقضین متعارضین این امکان نداره که در هر دو ظن شخصی باشه. ولی ظن نوعی چرا؟ چون ظن نوعی معناش این نیست که شما ظن دارید، معناش این است که اگر این روایت رو به عقلای عالم بدن، به این با این سند با این دلالت ظن پیدا میکنن، با این کیفیتی که این روایت داره مظنه حاصل میشه برای اکثریت مردم. خب این ظن نوعی اگر حاصل میشه، ممکنه این روایت هم اگر بهش توجه بشه، عقلا توجه کنن، به این روایت هم ظن نوعی پیدا بکنن. این تا قبل از تعارضه. قبل از اینکه این دو تا روایت با هم تعارض بکنن، عقلا به این روایت میتونن ظن نوعی پیدا بکنن، به این روایت هم ظن نوعی پیدا بکنن. اما وقتی توجه پیدا کردن که این دو تا با هم تعارض داره، دیگه در اونجا ظن شخصی معیاره، یعنی ظن نوعی از کار میفته. چرا؟ چون ظن نوعی دیگه در اونجا قبل از تعارض میگفت بله این روایت معتبره، منم میتونم اطمینان ظن به این روایت پیدا کنم. این روایت هم قبل از تعارض خب سندش معتبر بود، دلالتش هم خوب بود، من میتونستم ظن پیدا بکنم، اکثریت مردم مظنه پیدا کنند. اما وقتی تعارض پیدا کرد، دیگه این دوتا ظنهای نوعی در مقابل هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، یعنی دیگه نمیتونه ظن نوعی در اینجا وجود داشته باشه. میرسیم به چی؟ به ظن شخصی. یعنی ببینم من چی میفهمم. خب این روایت به تنهایی مردم اینو قبول میکردن چون سندش درست بود، دلالتش هم درست بود، تا مادامی که معارض نداشت. این روایت هم به تنهایی مورد قبول جامعه است. چرا؟ به جهت اینکه سندش درست بود، دلالتش هم درست بود، مشکلی نداره، ظن نوعی هم همراهشه. ولی وقتی تعارض شد دیگه این دوتا ظن نوعی از کار می افتن، نمیتونن در مقابل هم بایستن، بگن هم ما میگیم حلاله هم حرامه. نه، این که نمیشه، یا حلاله یا حرامه. در اینجا ظن شخصی به وجود میاد، یعنی میگیم خب حالا شما چی میفهمی؟ آقای مجتهد شما چی برداشتی داری؟ آیا شما میگی حلاله یا میگی حرومه؟ بالاخره این دوتا روایت هر دو سندهای معتبری دارن، دلالتهای خوبی دارن، مشکلی ندارن. شما چه برداشتی داری؟ شما میگی که من شخصاً که مجتهد هستم، من شخصا به نظرم میاد این روایت بهتره. چرا؟ چون یه روایت ضعیفی در کتاب البهار من دیدم، در کتاب بهار این روایت ضعیف میاد این روایت رو تقویت میکنه. خب شما ظن شخصی در اینجا پیدا میکنید. خب ما میتونیم این حرف رو بزنیم، بیاییم بگیم که معیار در حجیت روایت این است که ظن نوعی مورد ظن نوعی باشه، مگر در مورد تعارض. در مورد تعارض دیگه معیار چیه؟ ظن شخصیه. یعنی شخص مجتهد نسبت به یکی از این دو روایت یک اعتماد بیشتری پیدا میکنه. این مرجحات باعث میشن ظن شخصی تولید بشه. یعنی شمایی که این دو روایت برات مساوی بود، با یه کتاب بهار رو که باز کردی دیدید که این روایت طبق اینه، ولو ضعیفه این روایت، ولی دو تا روایت ضعیف مؤید یکی از این دو روایت متعارض شده. وقتی مؤید و مرجح شد، اون وقت ما اون ظن شخصیمون تولید میشه، یعنی ظن شخصی پیدا میکنیم پس این روایت بهتر از اون روایته. بله، خب همین. آیا واقعا ظن شخصی در اینجا که تعارض شده و دیگه ظن نوعی از کار افتاده، آیا ظن شخصی در اینجا حجت هست یا نه؟ چون شما از دو راه بیشتر ندارید. یا باید تخییر قائل بشید، بیایید بگید که مخیریم، یا این روایت یا اون روایت، یا بیایید بگید نه این روایت مرجح داره. چرا؟ چون دو تا روایت تو بهار الانوار آمده که مؤید این یکی روایته، ولی اون مؤید نداره، اون روایت مؤید نداره، این روایت مؤید داره. درست سندش معتبر نیست، اما خب دوتا مؤید داره. این مؤید، دوتا مؤید باعث میشه شما یه ظنی پیدا بکنید به اینکه این روایت اقرب الی الواقع، حجیتش قوی تره، اقبل حجتینه، و به نتیجه این روایت رو انتخاب کنید. نه، حالا بحث مجتهده، حالا شما وظیفه خودتون رو میخوایی تشخیص بدید، کاری به فعلا بحث مقلد نداره، اون داستان خودش رو داره. ولی آیا من وظیفم چیه؟ آیا یک انسان عاقل یک انسان عاقل این کارو میکنه یا نمیکنه؟ صحبت ما اینه، یک انسان عاقل به عقل خودش. الان شما یه انسان عاقلی، مجتهدی، و خبرین متعارضین آمده، هر دوشون هم حجتن، ولی یه دونه از این روایت های متعارض تو بهار الانوار دوتا روایت مؤید پیدا شده براش. این دوتا روایت از رسول خداست، میگه اینطور اینطور اینطور، ولی خب سنداش خیلی کافی نیست، خیلی دقیق نیست، خیلی حجیت نداره، ممکنه راست باشه ممکنه دروغ باشه. ذهن شما به کدوم طرف میره؟ عمل شما به کدوم طرف میره؟ اگر در مورد بچه شما مریض میشه، خدایی نکرده، خدایی نکرده، خانوم شما مریض میشه، بچه شما مریض میشه، شما میری پر دکتر، این دکتر میگه این باید این عمل بشه، عمل سرطان نه خدای نکرده، باید این عمل انجام بشه با سرعت تا این نجات پیدا بکنه. اون دکتر میگه نه، عمل بشه این فوت میکنه، باید این معالجه درست عکس این انجام بشه. دکتره، بعد شما میری پلو دو تا دکتر دیگه که اونها به این درجه نمیرسن، اون تخصص رو ندارن، ولی اون دو تا دکتر به شما میگن حرف ای بهتره، حرف این دکتر بهتره. شما چیکار میکنی؟ بچه رو چیکار میکنی؟ بچه رو دستت مونده. دو تا دکتر در کمال تناقض آمدن به شما دستور میدن، مسئله موت و حیات، مردن، چیکار میکنی؟ دو تا مؤید پیدا کرده، این یکی یک دو تا مؤید، ولی مؤیداشون از اون مؤیدای درجه یک معتبر نیست، ولی میگن به نظر ما حرف این دکتر بهتر از اون دکتره. اینو میگیم بنای عقلا. بنای عقلا چیه؟ عقل چی میگه؟ شما چی کار میکنی؟ بچه رو چی کار میکنی الان؟ آیا به حرف این عمل میکنی یا به حرف اون عمل میکنی؟ عقل چی میگه؟ شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف میگه عقل میگه به همونی که مؤید داره عمل کن. حالا که چاره ای نداری، بالاخره یک کدوم رو باید عمل کنی، یا به حرف اون دکتر یا به حرف این دکتر. خودت هم که نمیتونی تشخیص بدی واقع رو، یک کاری باید بکنی الان. و این دوتا مؤید پیدا کرده، این دوتا مؤید باعث میشه طبق این عمل کنی. حالا شما تو دکتر بگو، تو تجارت بگو، میخوای سرمایه گذاری کنی، اون یه جور میگه، اون یه جور میگه، تو همه امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تو همه مسائل انسان گاهی مواجه میشه با یک تعارض و تناقضی که باید تصمیم گیری بکنه و نمیتونه تصمیم گیری بکنه، خودشم نمیتونه تشخیص بده واقع رو، و در مواجهه با یک همچین مسائلی شما وقتی دوتا مؤید برات پیدا میشه، ولو حجت نیستن، ولی یه مقداری ذهن شما رو به خودشون جذب میکنن، ذهنیت شما رو قوی تر میکنن، و شما تصمیم گیری که میخوای بکنی میگی که حالا بعضی ها استخاره میکنن، بعضی ها مثلا با یه کارای اینجوری پیش میبرن، ولی عقلا دنبال استخاره نیستن، دنبال این که بالاخره اینطور میگه، اون اینطور میگه، مؤیداتی پیدا میشه. شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف میگه بله، ما نظرمون این که مؤید وقتی پیدا شد برو دنبال مؤید. عقلا اینو میگن، شرع هم همینو میگه، شارع مقدس هم همینو میگه. تعارض شد، ببین مؤید کجاست، مرجح کجاست. وقتی پیدا شد شما دیگه تصمیم گیری میخوای بکنی، باید بری سراغ مرجح. خب ما هم این نظر رو قبول داریم، به نظر ما شیخ انصاری حرفش منطقیه، حرفش عقلاییه، و عرض کنم بر این که بهترین راه همینه که ما مرجحات رو بپذیریم، اول مرجحات منصوصه، بعدم مرجحات غیر منصوصه، از همه اینها رو ازشون استفاده کنیم و در انتخابمون تأثیر گذار باشه. تالی فاسدش همینه که شما بچه وقتی که بقیه دو تا دکتر این میگه باید این کارو بکنی و الا میمیره، اون با میگه این کارو بکن و الا میمیره، چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ میگه مخیری، هر کدوم خواستید انجام بدی، یا نه فکر میکنی، میگه من در دو تا دیگه هم میپرسم، اون دو تا حالا به این درجه نمیرسن، میگه حالا ببینیم شاید اونام یه چیزی فهمیدن. وقتی دو تا ولو غیر حجت، ولی دوتا عاقل، دوتا دکتر، دوتا بالاخره روایت، آمده میگه نه این بهتره، این نظریه بهتره. بالاخره شما در مقام انتخاب برای معالجه خانومتون یا دخترتون اونی که یه مقداری قوی تره عمل میکنین، برای سلامتی خودتون چیکار میکنین؟ همونو عمل میکنین، اونی که یه مقداری ترجیح میدین. شیخ انصاری میگه تو روایات هم همین کارو بکنید، قول خدا رو میخواید پیدا کنید، اونو پیدا میخواید بکنید، اونی که یه خورده قوی تره همونو انتخاب کنید. ببینید بالاخره همون جام که موافقت قطعی است مخالفت قطعی هم کنارش وجود داره دیگه. خب ما ظهور دلیل رو، یعنی دلیلی که میگه اذن فتخیر، میگیم ظهورش در استمراره، استمراریه. وقتی به شما میگن مخیرید یعنی چی؟ یعنی مخیرید، آزادید، میتونید هر کدوم رو انجام بدید. نه ظهور اذن فتخیری که در روایات آمده ظهورش در استمراریه، ما از اون ظهور این استفاده رو کردیم و الا نه این که حالا به این جب بسنده کنیم که حالا این مخالفت قطعی است اون موافقت قطعی است. ما گفتیم ظهور تخییر در روایات ظهور در چیه؟ در تخییر استمراریه که در از نظر عقلی هم مشکلی نداره، چون شما تو هر موافقت قطعیه یه مخالفت قطعی هم باز ممکنه وجود داشته باشه، پس تخییر تخییر استمراری چه اشکالی نداره. بعضی هم تخییر استمراری رو قبول نمی کردن، گفتن بدویه به خاطر اینکه مخالفت قطعیه میشه. ما گفتیم خب وقتی مخالفت قطعیه میشه موافقت قطعیه هم میشه، پس بنابراین اون مشکلی ایجاد نمی کنه. اونا مشکل رو برای تخییر استمراری مشکلشون چی بود؟ می گفتن مخالفت قطعیه به وجود میاد. ما جواب میدیم، میگیم نه موافقت قطعیه هم به وجود میاد، پس بنابراین اون نقصی به حساب نمیاد مخالفت قطعیه. چرا؟ چون موافقت قطعیه هم در کنارش انجام شده. این تخییر استمراری مادامی است که تساوی باشه، وقتی تساوی به هم خورد، دو نفر دو تا مؤید پیدا شد، سه تا مؤید پیدا شد، حالا فرض کنید 5 تا مؤید پیدا شد، آیا 5 تا روایت تو بهار شما پیدا کردید مؤید این روایت قویه، دو تا روایت متعارضه، 5 تا چیکار میکنید؟ آیا دلتون میاد که حرف شیخ رو زمین بزنید؟ بگید ما به این 5 تا اعتنا نمی‌کنیم چون اینا معتبر نیستن. شما یه خود شبهه رو قوی بکنید، تسلیم میشید. بعد میگید حالا خب تو 4 تا چیکار کنیم؟ اگه 4 تا بود چی؟ اگه 3 تا بود چی؟ اگه 2 تا بود چی؟ ببینید اگه واقعاً باعث مظنه شما بشه و شما یه نوع اطمینان بیشتری نسبت به این روایت پیدا بکنید، دیگه نمیتونید دست از پا خطا کنید. یعنی بچه شما وقتی که تو دست انسان داره بال میزنه، داره میمیره و این دوتا دکتر دارن بعد در مقابل هم میگن و این دوتا مؤید پیدا میشه، اصلا شما نمیتونی حرکت بکنی، همون کارو میکنی، میگه این درصدش بهتر، دیگه باهاشو به خدا واگذار میکنی. غیر از اینه شما در مورد خانوادتون، در مورد بچهتون، در مورد خودتون همین حرکت عقلایی رو انجام میدید. شیخ انصاری میگه خب تو روایات هم همین کار رو بکنیم دیگه. خب چون روایات تخییر هم داریم، اذن فتخیر، بعضی از روایات هست ایشون به همون روایات استناد میکنه و این ترجیحات رو مستحب میگیره، میگه وقتی ترجیح تخییر اومده و روایات ترجیح وجوب ازش استفاده نمیشه، مثلا استحباب، ولی مرحوم شیخ میگه نه وجوب استفاده میشه. حالا بعضی هم در اوله، در بعضی از روایات هم قبل از مرجحات اذن فتخیر داره. بله، در صفحه 291 الاشکال الثانی، که این اشکال به اجماعه که اجماع مدرکیه و اجماع مدرکی حجت نیست، تا میرسیم به الدلیل الثالث العقل که عقل حکم میکنه، اونی که اقرب الی الواقعه ما او رو قبول بکنیم. بعد اینجا یه فتعملی مرحوم شیخ انصاری آمدن بیان کردن، ما اومدیم بیان کردیم وجه تأمل رو که از بعضی از حواشی عرض کنم بر این که شیخ انصاری در اینجا وجه فتعمل رو بیان کردیم. بعدم یلاحظ علیه تا قول ثانی، که القول ثانی عدم الترجیح. خب آقایون دقت بفرمایید، به نظر ما فرمایش مرحوم شیخ انصاری هم مطابق عقل، هم مطابق بنای عقلاست و هم مطابق با ذوق انسانه که در تمام مشکلاتی که برای انسان اتفاق میفته، معمولا در مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، فرهنگی، این تعارض پیدا میشه. یک گروه اینو میگه، یک گروه این میگه، اونا هم دلائلی دارن، اینها هم دلائلی دارن. انسان بالاخره میخواد یکیشو انتخاب کنه. شما که میخوای یکی رو انتخاب بکنی، اونی که مرجح براش پیدا میکنی اونو انتخاب میکنی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.